أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. از اون مقدماتی که برای علم اصول مد نظرمون عرض بکنیم، چند موردی رو عرض شد. بنا داشتیم که دیگه ما بقیه رو دیگه مطرح نکنیم و وارد مسائل بشیم، از بحث عوامر آغاز بکنیم. منتها این بحث حجت و حجیت که این مسائل مقدماتی هست، بالاخره این یقه ما رو چسبیده، یعنی بالاخره این باید ازش بحث کرد. حالا اینجا نه، یه جای دیگه، این بس که نمیتونیم ردش بکنیم. حالا به حجت خبر واحد باشد، جای دیگر باشد، بالاخره این بحث رو مطرح بکنیم. حالا دادیم این چاره نیست، حالا اون مقدمات دیگر رو مطرح نکنیم نمیکنیم دیگه، رد میشیم. اما این بعد مطرح بشه، حالا که قرار است مطرح بشه، پس لااقل بذار در جای خودش مطرح بشه که این بحث مقدمات باشد. پس الحجه و الحجیه و آثارها و لوازمها فی فقه الدین بالمعنی العام و الخاص. خب سریعا این موارد رو مرور بکنیم. تعریف جناب آخوند خراسانی رو خاطرتون هست، از اجتهاد که ایشون تعریف فرموده بودن که استفراغ الوضع فی تحصیل الحجت على الحکم الشرعی، که ایشان آمدن تعبیر حجت رو اخذ کرده بودن در تعریف، در تعریف اجتهاد، استفراغ الوضع فی تحصیل الحجه على الحکم الشرعی. شیخون الاستاد میر جواد تبریزی، ایشون آمده بودن استفراغ الوضع رو حذف کرده بودن، غیر تفصیلیه رو اضافه کرده بودن و شد تحصیل الحجت تفصیلیه على الحکم الشرعی الفرعی. اینا داریم مرور میکنیم، شو قبلا بحث کردیم. محضر مبارکتون که خب استفراغ الوضع رو حذف کردن، لعل ناظر بر این که بگیم ما عملا مشاهده میکنیم که بعضی از احکام نهایت تلاش رو نمیخواد، به راحتی به دست میاد و ما این رو هم لااقل در عصر حاضر جزء اجتهاد در نظر میگیریم، گرچه آسان هم به دست میاد. بذار استفراغ الوضع اینجا لازم نباشد، گرچه ما برای استفراغ الوضع وجهی قائل هستیم، بلکه وجوهی قائل هستیم، حتی همین الانم هم. این استفراغ الوضع میتونه ناظر به تحصیل مقدمات و مبادی باشد که شما سالها باید تلاش بکنی تا به عرض مذارتون که اجتهاد برسی، میتونه ناظر به او باشد. لذا در مسائل ساده هم به هر حال شما سالها زحمت کشیدی، علم آموزی کردی، تلاش کردی، تمرین کردی، حالا البته بله این مسئله رو خیلی ساده به دست آوردی، از بس در اجتهاد مهارت پیدا کردی چه بسا. حالا مسئله گاهی وقت مسئله مشکلیه، اما شما از بس در اجتهاد تسلط پیدا کردی، احاطه پیدا کردی، با یک تأملی سریع به حکمش میتونی برسی. اصلا فرق کنی که ولی قبلش چی سالیان سال زحمت کشیدی. لذا استفراغ الوضع میتونه ناظر به او باشد. ثانیا برای اینکه این استفراغ الوضع یه جای دیگه هم هست و اون حین الاجتهاد ناظر به فحصه، فحص به هر حال انسان باید که نهایت تلاش خودشو بکنه در فحص. حالا از منظر مبارکتون که اگر یک مسئله خودش نیاز نداشت به فحص زیاد یا ادلهش در اختیارتون بود، این منافاتی با این ندارد که اصل فحص از ادله این نیازمند نهایت تلاش باشد، اصل نهایت تلاشه و غلایی دیگه. اما مثلتون که حالا به هر تقدیر ایشون این استفراغ البوس رو حذف فرمودن، بعد خب کسی اشکال بکند که این شامل مقلدین هم میشه، ایشون قید تفصیلیه رو اضافه کردن. در مجموع شما در این تعاریف و دیگه بزرگان دیگه هم همینطور، کلمه حجت رو لااقل در این 150 سال اخیر معمولا در تعریف اجتهاد اخذ کردن. اینا رو بحثاشو گذروندیم، نمیخوایم که تکرار بکنیم. به هر حال محضر مبارکتون که تعبیر اجتهاد، البته الان که عرض میکنیم در تعبیر آیان آمده تو این 150 سال اخیر، نه این که سابقا نبوده، بخوام بگم که تعبیر حجت، تعبیر حجت و حجیت همیشه تو کلمات اعظم و بزرگان بوده، حرف تازه ای نیست. اشاره خواهیم کرد تو قرآن و حدیث هم این تعبیر آمده، الا انه که تو این مثلا 100 سال تا 50 سال 200 سال اخیر این خیلی جدیتر شده کار برده این و بیشتر توجه ها رو به سمت خودش جلب کرده. حالا عرض محضرتون که تحت تاثیر شیخ اعظم انصاری و بعدم آخوند خراسانی و اینها و بحثایی که اینجا شکل گرفته، توجه ها بیشتر به این سمت جلب شده و بیشتر این کلمه تکرار می شود و به کار می ره، وگرنه همیشه این معنا مطرح بوده. بگذاریم علم اصول رو هم تعریف کردیم، نمیخوایم مفصل بحث کنیم، فقط داریم اشاره میکنیم، عبور میکنیم که ببینیم که حجت کجاها بود. در اصل اجتهاد حجت مطرح شد، در تعریف علم اصول به شکل خاص این حجت مطرح بود. ما اینطور تعریف کردیم: العلم بالحجج والقواعد الکلیه و منهج استعمالها فی مقام الاستدلال فی الفقه. خلاصه کردم دیگه، اون دو جور تعبیر، سلام علیکم، دو جور تعبیر، دو جور تعریف بود و دیگه من خلاصه کردم به این میان: العلم بالحجج والقواعد الکلیه و منهج استعمالها فی مقام الاستدلال فی الفقه. خب پس ما علم به حجج رو مطرح کردیم در اصول، ما میخواییم علم به حجج پیدا بکنیم. از همینجا باز داریم مرور سریع انجام میدیم، میرسیم به موضوع علم اصول. در موضوع علم اصول هم باز همین مطرح رو مطرح کردیم، گفتیم آقا علم اصول، اصول استنباط و منهج الاجتهاد، علم به اون قواعد کلیه ایست که برای استدلال دینی و استنباط تعالیم دین به کار میان، و این علمی است که از حجت در فهم دین و استکشاف دین و استنباط تعالیم دینی و علوم اسلامی و معارف الهی بحث میکنه. پس ما بگیم موضوع علم اصول، محور کلی علم اصول، محور کلی ابحاث و مباحث این علم و جامع بین موضوعات مسائلش همین حجته. حالا اگر ما فقه الدین بالمعنى العام رو در نظر گرفتیم، اینجا میگیم الحجة الدینیه، الحجة الدینیه بشه موضوع، موضوع علم اصول. اگر نه، ما آمدیم که فقط به فقه به معنای مصطلح یعنی فقه الشریعه رو مد نظر قرار دادیم، میشود که الحجة فی الفقه به همین معنایی که عرض شد. خب موضوع علم اصول که الحجة فی الفقه باشد، اینو بزرگانی فرموده اند. مرحوم آیت الله بروجردی نظر مبارکشون این بوده، چند نفر از مقررینشون همین معنا رو سلام علیکم از ایشان نقل کرده اند، از جمله امام راحل ایشون این مطلب رو ازشون نقل کرده است، از مرحوم آیت الله بروجردی، در تقریرات آیت الله بروجردی این رو آورده و این رو اونجا مشاهده میکنیم. من از یه تقریرات دیگری، حالا غیر از تقریرات مرحوم امام، عبارت مرحوم آیت الله بروجردی بخونم بد نیست. کتاب نهایت الاصول، که نهایت الاصول هم با تقریر آیت الله بروجردی هستش، یه خود خلاصه تر مطلب رو گفته، بذار زودتر بهش میرسیم. از این جد به این کتاب استناد میکنم، همون جلد اول صفحه 15، عبارت یک کمی، حالا مثلا یه صفحه‌ای هستش، اشکالی نداره، مطلب بسیار جالب و خوبی است و خلاصه، خود همین خلاصه بذار همین بخوانیم، خودش خیلی مطلب رو دست ما میاره که چه جور هست. سعی میکنم سریع بخونم که کمتر وقت گرفته بشه. به قول یکی از رفقاهام گفتش که شما، بله، حالا انسان خودش توجه نداره، گاهی به انسان میگن آقا شما خیلی سریع صحبت میکنین. حالا فرض کنیم بعد اینکه سریع صحبت کنم، میخوام سریع هم بخونم چه اتفاقی میفته. به هر حال ان شاء الله فقط میخوام که وقت گرفته نشه، آقایون اذیت نشه. عرض نظرتون که در موضوع علم اصول، همون صفحه 15 این کتاب، یعنی تقریرات آیت الله بروجردی، در اونجا اینجور دارد که و مما ذکرنا یظهر لک ما هو الموضوع فی علم الاصول فإنه على التحقيق عبارة عن عنوان الحجة في الفقه، الحجة في الفقه، إذ بعدما علمنا بأن لنا أحكاما شرعية يحصل لنا العلم إجمالا بوجود حجج في البين بها يحتج المولى علينا. بالاخره وقتی ما دانستیم که احکام شرعی هست، علم اجمالی پیدا میکنیم که حججی هم باید باشد دیگه، که مولا به وسیله همون حجج احتجاج میکند علینا، بر ما، بر ضد ما احتجاج میکنه، و نحتج علیه، ما هم در برابر او احتجاج میکنیم فی اثبات الاحکام الشرعیه و امتثالها، فوجود اصل الحجه و دلیل معلوم لنا، الحجه و دلیل، این اصل تفسیر ما لحاظ میکنیم، الحجه و دلیل معلوم لنا، و المطلوب فی علم الاصول تعینات الحجه و تشخصاتها، اون چی که در علم اصول ما دنبال میکنیم. پس موضوع شد الحجه، حالا از تعینات این، از تشخصاتش، از احوالش، از عوارضش، از اینها ما در علم اصول بحث میکنیم، که خبر الواحد و شهرت و الظواهر و نحوها، در همه اینها در واقع از تعینات و تشخصات و حجت بحث میکنیم. ففی قولنا خبر الواحد حجتون، خبر الواحد حجتون، و این جعل وصف الحجیت محمولا، در این جمله، در این گزاره آمده، بفرمایید که حجت محمول قرار گرفته، ولکنه به حسب الحقیقه هو الموضوع فانه الامر المعلوم، در منظرتون که والمجهول تعیناته و افراد و در واقع اون امر معلوم همون حجته. ما میخواییم تعیناتش در واقع چیاس، یکیش هم خبر الواحده. محضر مبارکتون که فمحصل، مثل همون بحثی که شما در فلسفه دیدید دیگه، در نهایت الحکمه خاطر مبارکتون هست که چه بحث مطرح میکنه، موضوع علم و اصول وجود، موضوع فلسفه وجود عرض، محضر مبارکتون که. و حالا اگرچه این مثلا میگه فلان چیز موجودن فلان چیز موجودن، مثلا این عرض محضر تو که
اینجا که جا نداره درست نیست.
حالا احمد سلطان که
دلیلش اینه که اگر موضوع بخواد باشه باید از عوارضش بحث کنه. عوارض غیر از افراد معمولات، این تعیینات افراد عرض کنم حجت هستن، نه
اصل اونو هم ما قبول نداریم. اصل اونم که فلاسفه میگن ما قبول نداریم. من کار ندارم، میخوام بگم اصلش هم محل اشغاله برای ما. اما بیان، حالا در جای خودش بیان بورژوایی دارم توضیح میدم که ایشون میخواد بگه ناظر به اون حرفو بزنه، مگر همون تلاشی که ملا تقی رو انجام میده به تعبیر خود مرحوم امام میگه بله
مثلا
حجت و محمول، نه یه لحظه آدم وجود بخوام اصلا به تعبیر مرحوم امام میگه که تکلف شدید بارد از مثلا که دقت بکنید. حالا کار نداریم، بله منظور میخوام بگم نه، ولی بیان مرحوم بروجردی ناظر به اون، یعنی از اونجا اخذ کرده. حالا تو درستیش بحث دیگه
اینجا حجت رو ما گاهی محمول هم نیست، محمول محموله. مثلا الان که صيغه الامر ظاهر فی وجوب، خب این صيغه امر موضوع مورد بحث ما، یعنی مثال از موضوع بحث ماست که بعد این ظهور میشه محمولش، بعد محمول المحمولش میشه حجیت. یعنی حالا به این بیان تفسیرش کنیم که باز بگیم یعنی جای
تعیین افراد
و با محمولات
عوض کنید،
جای افرادش با عوارض
جمع کنید پیچیدید. خب سلام، حالا عبارتش رو بخونیم ببینیم ایشون چی گفته. چش هر محضرتون که خب ایشون میفرمان که ولکنه به حسب الحقیقه و الموضوع فانه الامر المعلوم والمجهول تعینات و افراد، اونی که معلومه حجت، اونی که نامعلومه تعینات و افراد این هست. فمحصل هر محضر مسائل الاصول هو هر محضر ان الحجه التي نعلم بوجودها اجمالا، اون حجت که ما علم اجمالی داریم به وجودش، لها تعینات و افراد، منها خبر الواحد و منها الشهره و هكذا. فكل مساله يرجع البحث فيها الى تعيين مصداق للحجه، هر مساله بحث در اونجا برمیگرده تعیین مصداق حجت. اگر اینطور شد مساله اصولیه، پس هر مساله ای که در واقع محضر مبارکتون که بحث در اون مساله به تعیین مصداق حجت برگردد، که این حجت با چی تعین پیدا میکنه، با چی تحقق پیدا میکنه، این بگیم از محضر مبارکتون که میشود مسئله اصولی. که مسئله حجیت الخبر و شهرت و الاجماع، در این موارد همه میگیم بحث از حجیت و حجیت احد الخبرین فی باب التعارض، و مسئله حجیت و مسئله حجیت القطع به قسمیه من التفصیلی و الاجمالی، همه اینها رو از محضر مبارکتون که در بر گرفته است. یکی از رفقا یک شامی به رفقای دیگه داد، تا چند روز که پیداش نبود، بعد گفتیم این بنده خدا اینقدر بهش فشار اومده، حالا امروز هم اومده ای میخنده. من نمیدونم با خودش فکر میکنه که عجب اشتباهی کردیم ما شام به کسی دیگه مثلا که فان حجیت القطع التفصیلی و ان كانت امرا واضحا، این امر واضحی است، ولی دال لم يتعرض له القدماء، برای همین هم قدماء متعرضش نشدن، الا ان توهم عدم الحجیه فی بعض اقسامه اوجب البحث عنها، این که برخی گمان کردن در برخی از اقسام این قطع حجیت نیست، این موجب شده است که آقایان ازش بحث بکنن. فهی ایضا من مسائل علم الاصول، یه حرفی است اینا محل تأمل هست یا نیست، که ایشون حجیت قطع از مسائل علم اصول میدن، در حالی که بسیار این از مبادی میدونن، اصلا جزء علم کلام میدونن، اما ایشون میگن نه اینم جزء مسائل علم اصوله. نظر ایشون از دیگه، حالا از قدیم میگن نقل کفر کفر نیست. فهیه ایضا من مسائل علم الاصول ولا ربط لها بالمسائل الکلامیه، ربطی به مسائل کلامی ندارد، کما فی الکفایه، اونچنان که در کفایه گفته شده که ایشون فکر است به کلام مربوطه. و لیست الحجه فی اصطلاح الاصولی عبارتا عن حد الوسط، بل هي بمعناها اللغوی، حجتا به معنای حد وسط نیست بلکه معنای لغویشه، اعنی ما یحتج بله به المولا علی العبد، بله یحتج به المولا علی العبد و بالعکس فی مقام الامتصال، اون چی که مورد احتجاج مولا و عبد قرار میگیرد در مقابل هم دیگه. محضر مبارکتون که فیکون القطع بقسمیه ایضا من مصادیقها حقیقتن، اینم از قبیل همین. و علا هادا فمبحث الاشتغال، عبارت ایشون رو میخونم چون داره امثله رو ذکر میکنه، از این جهت هست که نه مطلب خاصی دیگه نیست، مطلب ایشون دیگه تمام شد دیگه. و علا هادا فمبحث الاشتغال من مباحث الاصول، چرا؟ حیث یرجع البحث فیه الى البحث عن حجیت العلم الاجمالی، باز به این برمیگردد. و خب اونم که باز از مسائل علم و اصوله، درست واسطه میخوره اما به هر حال به المعال به اون برمیگردد. و کذالک مباحث حجیت الاستصحاب بل و مبحث البراءه ايضا، اذ محصل البحث فیه هو ان صرف احتمال التکلیف یکفی لتنجیز الواقع و یصحح احتجاج المولا و معاخذاتهی املا. این از محضرتون که ما بگیم که بله محصل بحث در اینجا هم این است که صرف احتمال تکلیف آیا کفایت میکند برای تنجیز واقع و تصحیح میکند احتجاج مولا و معاخذه او رو نسبت عبد یا نه، این طور نیست. و کذالک مسئله تخییر حیث ان المبحوث عنه فیها انه فی مقام دوران الام بین المحظورین هل یکون الاخذ به احد الطرفین کافیاً فی احتجاج العبد علی المولا یا نه، اگر کسی آمد در جایی که تخییر وجود دارد به احد الطرفین اخذ کرد، آیا این میتونه احتجاج بکنن علیه مولا یا نمیتونه احتجاج علیه مولا بکنن. و هاکذا البحث عن حجیت المفاهیم فان البحث فیها لیس فی اصل ثبوت المفهوم، در اصل ثبوت مفهوم بحثی نیست بل فی حجیتها حیث ان لذکر القید الزائد مثل الشرط والوصف و امثالهما ظهورا ما فی الدخالت بلا اشکال، مثلا اینا هم بگیم که بحث حجیت. و انما یقع البحث عن حجیتها و سیأتی تحقیقه فی محله. و بالجمله فکل مسئله تکون حیثیت البحث فیها حجیت امر من الامور، حالا چه مستقیم چه بواسطه، بالاخره اینطور باشد التي تصلح للحجیه او بله تتوهم حجیتها، یا اینکه نه اصلا حجیت هم ندارد بل توهم حجیت شده، در اصلا ما از حیث حجیت بحث میکنیم هر مثلا توی مسئله اصولی است. نعم لما کانت حجیت و بعض الحجج امرا واضحا لم يتصد القدماء للبحث عنها که مسئله حجیت القطع مثلا و حجیت الباقی که حجیت الظواهر، اینا رو بحث نکردن قدما از این جهت که واضح بوده. حیث ان اصل حجیت الظواهر کانت امرا مفروضا عنه و انما کان یقع الاشکال فی بعض الموارد التي حصل فی حال الكلام نحو اضطراب و اختلال کلام المخصص، تو عام مخصص بحث می شود که عام اون باقی افرادی که در تحت عموم میمونن، عام در اون باقی افراد حجت هست یا حجت چی آقا نیست، عام یه تخصیص خورده در اون موارد دیگه چطور. اول لفظ المستعمل کثیرا فی المعنى المجازی، لفظی که کثیرا ما در معنای مجازی استعمال میشه این به چه نحوی هست. و کیف کان فهذه المسائل كلها مسائل اصولیه، نعم بعض المباحث التي لم يكن المبحوث عنه فيها حيثيه الحجيه تكون خارجه من الاصول و تدخل في سلك المبادئ كمساله مقدمه الواجب و مبحث ضد و امثاله ما، ایشون اینا رو از اصول خارج میکنه میبرد توی مبادی قرار میدهد. باز هم تاکید میکند که خلاصه مطلب این که الحجت و فلفق مطرح هست. خب این فرقی نمی کنه دیگه اگر این حجت هست یا نیست، بله از این باب از مثلتون که جزء مسائل علم اصول قرار میگیرد. به هر تقدیم میخوام بگم مرحوم آیت الله بروجردی، البته مرحوم آیت بروجردی به نکته تذکر بدم، ایشون به نوعی این رو ارجاع به شافعی میدهد، میگه شافعی هم این مطلب رو گفته. از برخی کلمات اهل سنت هم استفاده میشه این مطلب، اما به این روشنی که ایشون فرمودن خود سخته. بذار بعضی هم اومدن اصلا اصل ارجاعی که ایشون به شافعی داده و انتصاب مطلب به شافعی رو زیر سوال بردن، گفتن نه شافعی چنین مطلبی نداشته، ایشون مثلا یه همچین برداشتی کرده فلان. حالا به ایناش کاری نداریم، فعلا در مقام نقد کلام منقول از آیت الله بروجردی نیستیم، فعلا این مقدار میخوایم عرض بکنیم که کسی که خودش قائل به این مطلب هست چطور اینو توجیه میکنه. مرحوم امام هم ایشون هم در برخی از آثارشون عرض محضر مبارکتون که همین رو فرمودن و تأکید کردن، را گفتن بله الحجت فی الفقه از محضر مبارکتون که این عبارت است از موضوع علم اصول، یا فرمودن که موضوع علم اصول هو الحجت به عنوانها. لیکن ایشون در کتاب مناهج الوصول، در کتاب مناهج الوصول ایشون اصلا موضوع علم اصول رو اطرح نکرده، صفحاتی بحث کرده در موضوع کل علمن، موضوع کل علمن، و کلن پنبه شو زده، کلن پنبه این مطلب رو زده که آقا مثلا فرض کن که تو این علوم اعتباری اصلا ما نیازمند موضوع واحد نیستیم فلان از این حرفا، و دیگه هیچ اشاره هم نکرده به موضوع علم اصول چیه. نه اصلا ما قائل نیستیم که بخواد موضوع داشته باشد علم اصول، دقت بکنید چه ارزش داره. بله به امور دیگه فرض کن به غایت به هر چی، اما در تقدیر موضوع رو ایشون منکر شده است در علوم اعتباری از محضر مبارکتون، که به هر تقدیر مراد است که در اونجا اینطور گفته، اما سابق بر او قبل از او همین مبنای حجت در فقه رو مد نظر ایشون بوده است. خب حالا ما به نظرمون میاد که ما هم نظرمون حجت در فقه، لکن بعد خود همین حجت کار بکنیم، تو خود حجت کار بکنیم از محضر مبارکتون که، و ببینیم اون حجت دقیقا معناش چیست. اگر این روشن بشود شاید بشود این مقال بحث رو بهتر پیش برد. به هر تقدیر پس خلاصت کلام این که ما بگیم علم اصول هم این شکل گرفته است برای بحث از همین عوارض حجج در استدلال دینی فلا از یه حرفا، و از محضرتون که بگیم که مراد از حجت هم این باشد. حالا ما به همون روش آخوند عمل کنیم که آخوند معمولاً اول نظر خودشون میگه بعد نظر دیگران رو میگه، ما بعد همین روش استفاده کنیم بگیم مراد از حجت هم بله همون از محضر مبارکتون که عبارت باشد از امر معتبر، ها بگیم که اینطور باشه، مراد از حجت امر معتبر مقبول و دارای صلاحیت برای اعتماد استناد اثبات و دلیلیت. نه بگیم امر معتبر مقبول و دارای صلاحیت و صالح برای اعتماد استناد اثبات و دلیلیت، این حجت باشه. حجیت چیه اون وقت؟ حجیت رو بگیم یعنی اعتبار مقبولیت و صلاحیت برای اعتماد استناد اثبات و دلیلیت. خلاصه بخوایم بکنیم میرسیم بله احسنتون، بله میگیم لازمش در هم کتاب هم اشاره کردیم، بله عرض محضرتون که میگیم از آثارش از لوازمشه، حالا میرسیم عرض محضرتون که خب پس ما خلاصه بخوایم بکنیم بگیم حجت یعنی امر معتبر، حجیت یعنی اعتبار، حجت یعنی امر معتبر، از مثلا که حجیت هم این اعتبار، و البته این اعتبار و این امر معتبر برای همین بفرمایید که دلیلیت و استناد و اتکا و اینها هستش. فلذا ما عرض کردیم که در علم اصول در سه محور بحث میشه، دلالت، دلیلیت، العلاقه و نسب بین الادله، همش تو همین محدود است، یعنی الدلاله الدلیلیه و العلاقه و نسب بین الادله. از محضرت میگه تو قسمت دلالت ما بحث صغروی مطرح میکنیم، بحث صغروی نسبت به استدلال فقهی و قیاس استنباط، دلیلیت هم که اون رو به همون معنای حجیت میگیریم هر که بحث کبروی هست. در بحث از علاقه و نسبت بین الادله که همون حالا باب تعارض الادله باشد یا تعادل و تراجیح باشد، ما بهش میگیم تنافل حجج، اونجایی که این حجج حالا در مقابل همدیگه سفارایی میکنن و نسبت اینها رو باید به همدیگه چی آقا بسنجیم. پس این هم به این بیان ما این رو در نظر بگیریم. خب بر همین اساس ما بگیم شما وقتی در یک گفتگو، مباحثه، مناظره، منازعه، در یک محاکمه مثلا، در دادگاه و یه اموری از این قبیل، وقتی دلیل میارید، سند میارید، حجت میارید، یه امر معتبری رو که قابل اعتماد هست، قابل استناد هست، ارائه میکنید، برای چی؟ برای اثبات یک ادعا، ادعایی کردید میخواید این اثباتش بکنید، برای اینکه اون رأی خودتون رو به کرسی بنشونید یا لااقل اون قول مقابل رو رد بکنید. اصطلاحاً به این میگن محاجه یا احتجاج، اصطلاحاً به محاجه یا احتجاج گفته میشه. پس ما میگیم احتجاج به معنای اقامه حجت در مقام ادعا و خصومت است، در مقام ادعا و خصومت ما بگیم که اونجا از مصدر مهمتون که احتجاج، وقتی شما اقامه حجت میکنید این به معنای احتجاج باشه، از مصدرتون که خب خود کلمه حجت این در قرآن کریم بسیار موارد متعددی به کار رفته، در اقوال معصومین علیه الصلاة و السلام هم این مکررن از مصدر مبارکتون که به کار رفته و وجود داره. مصدر مبارکتون که بله صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد رجل.
این موارد کاربردش رو بنده هم در قرآن کریم هم در روایات اینها به تفصیل از محضر مبارکتون که بررسی کردم، نگاه کردم. محضر مبارکتون که اینا عموما به همین معناست، یعنی به همین معنای دلیل و برهان و چیزهای از این قبیل این کاربرد دارد. البته برهان که میگیم منظور برهان منطقی نیست دیگه، این همون بالاخره دلیلی که شما مطرح می‌کنید، همون کل هاتو برهانکم مثلا به این معنا. از محضر مبارکتون که خب ما این رو در قرآن کریم داریم. حالا من بعضی مواردش رو اینجا اگر ببینم که پیدا بکنم که حالا بازی صلوات دیگه میخواد. حالا شاید در ضمن معنای لغوی بعضیش اشاره بکنم، الان جدول دستم نیست، من پیداش نمی‌کنم فایلش. عرض محضرتون که به هر حال در قرآن کریم نوع استعمالاتی که وجود داره متفاوته، ولی معنا تقریبا مشترک هست بین همه اینها و یه چیزیست که قابل احتجاج باشد در جایی که محاجهی بخواد صورت بگیره، این در قرآن کریم ازش استفاده شده. راغب اصفهانی در باب حجت اینطور گفته، گفته و الحجت و الدلالة المبینة للمحجة، ها الدلالة المبينة أي المقصد المستقيم الذي يقتضي صحة أحد النقيضين. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة وقال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. اینجا به همین معنا ایشون در نظر گرفته، دلالة المبینة. حد محضرتون که بله. البته یه تعبیر دیگه هم در قرآن کریم داریم که اونم خیلی مهمه، کلمه سلطان هست. کلمه سلطان حالا توی این معاجم من دیده بودم، مثلا مجمع مفرحت اینجا 37 مرتبه شمردم کلمه سلطان، حالا با ساش به کار رفته، حالا دوستان دیگه در اقصار نگاه بکنن باز. حد محضرتون که بودن 37 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته، باز اینها رو بنده مورد به موردش رو بررسی کردم که به چه معناست. در اکثر موارد کلمه سلطان به معنایی به کار رفته که اهل لغت برای حجت ذکر می کنن، یعنی از قبیل دلالت مبینه، دلیل، برهان، از این قبیل هستش. سلطان به این معانی در قرآن کریم به کار رفته. مثلا فرض بفرمایید که این کسی که از دنیا بره، قرآن کریم میگه فقط جعلنا لولیه سلطانا. خب در اینجا چطور؟ اینجا بگیم که اینم اینطور هست، اینم یه تسلط قهریه، یه تسلط قهری ایجاد میشه. ولی حالا بجز این مورد و چند مورد دیگه اینچنینی، اکثر مواردش به همون معنای دلیل و حجت و برهان برمیگرده. باز از راغب اصفهانی براتون نقل بکنم، وقد یقال لذ السلاطه، سلطان به کی میگن؟ قد یقال لذ السلاطه و هو الاکثر و سمی الحجت سلطانا، به حجتم سلطان گفته شده ها، و سمی الحجت سلطان و ذالک لما یلحق من الهجوم على القلوب لكن اکثر تسلطه على اهل العلم والحکمة من المؤمنین. پس اینجا هم باید بحثمون سلطنت و سلطه مطرح هست، که یک کسی سلطه بر قلب طرف مقابل پیدا میکنه، بر ذهن طرف مقابل پیدا میکنه، او رو به تسلیم مثلا وام میداره. قال تعالی الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان، یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان، دلیلی ندارن، برهانی ندارن، بی خودی مجادله میکنن. و قال فأتونا بسلطان مبین، قبلی غافر 35 بود، این یکی ابراهیم 10 بعدی، ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین، این هم غافر 23 بعدی، اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا نساء 144. خب پس اینم بگیم یه تسلطیه، منتها تسلط بر قلب و فکر حاصل میشه. حالا اینها رو که در کاربردهای قرآنی شد که بنده خودم شخصا بررسی کردم، به تفاسیر هم نگاه کردم، یعنی تفاسیر رو هم اینجا دیدم، نمیخوام بگم یه فحص تام میبوده، تتبع تام میبوده، اما اجمالا تا جایی که حالا میشده که مثلا بعد تفاسیر رو نگاه کرد، حالا بین خودمون باشد، من معمولا اول تفسیرم که نگاه میکنم تبیان شیخ طوسی، ارادت دارم به این تفسیر، از منظر مخارکتون که مفصل نیست ولی خب لب مطلب هستش، از منظرتون که در چون اینی که عرض کنم بین خودمون باشد، چون شایع این نیست، رایج نیست که آقایون معمولا اولین تفسیری که مراجعه میکنن مجموع البیانه. نه مجموع البیان، از منظرتون که علمیزان طلبه ها عرض میکنم که اساتید و بله آقایون عرض میکنم که جسارت نباشه، البته همه آقایون هستن، نه این طلبارمون جز عباسیش در نظر نمیگیریم، عرض میکنم. اما به هر تقدیر معمولا که اون که مثلا قدیمی ها مجموع البیان که اصلا حرف اول آخر میزنه، بله حالا شاید حق ما هم شما هم ناراحت نشید، یه ذره اساتید جدیدتر بله شاید المیزان اول باشه، ولی معمولا مجموع ما اینجا یواشکی که کسی نفهمه اول به تبیان نگاه میکنیم، عرض میکنم که فرق نمیکنه حالا تبیان با سایر تفاصیل فلان، این مقداری که دم دستم بوده نگاه کردم، باز تاکید دارم که کامل نگاه نکردم همه رو، ولی اینا معمولا همینطور هست، از محضرتون که سلطان رو حجت و برهان گرفتن به همون دلیل، شما در آیات مختلف اینو میبینید، آل عمران 151، انعام 81، اعراف 33، یونس 68 و هرکدام موارد دیگه سلطان به معنای حجت و برهان گرفته شده. در همون مفردات راغب دمده کلمه سلطان اینطور داد، البرهان، از مثلتون که بله یا از خواهیم کنم سلطان نکردن کلمه برهان، کلمه برهان هم به همین معنا به کار رفته، من ببینم بله، از مثلتون که شیخ حسن مخلوفم اینم که قبلا از نام بردیم در اون تعبیر سلطانن مالم یونزل بهی سلطانن، همچنین در آیه 80 که انعام مالم یونزل بهی علیکم سلطانا، 33 اعراف مالم یونزل بهی سلطانا، 63-68 یونس، در همه اینا سلطان رو حجتن و برهانا، حجتن و برهانا، حجت و برهان هم اصل تفسیره، حجتن و برهانا سلطان رو به این معنا در نظر گرفته. از منظرتون که تو ذیل آیه سلطان المبینا تو 144 نساء آورده حجتن ظاهرتن فی العذاب، سلطان المبینای سوره نساء 144 آورده حجتن ظاهرتن فی العذاب، این اکثرا به همین معناست. کلمه دیگه که از کلمه کلمه برهان هست که اون هم به همین معنا هست، باز راغب در مفردات آورده البرهان بیان للحجه و هو فعلان مثل رجحان، عرض مثلا تو که بر تقریب. خب اینا هم کلماتی است که تقریبا میشه گفت که در قرآن کریم و در روایات مطرح هست. خب لقائلا ان یقول که حالا این که شما میگید آقا این معنای لغویش اینه، معنای اصطلاحیش اینه فلان، این اصلا مغالطه است. یعنی شما میگید معنای قرآنیش اینه، معنای روایش اینه، معنای لغویش اینه، خودش مغالطه است. ما اینجا از معنای اصطلاحی حجت داریم بحث میکنیم، نه از معنای لغوی که مثلا در قرآن و روایت اینها آمده. پاسخ این استش که نه، اتفاقا انسان کلمات اعاظم رو که میبینه، کلمات بزرگان رو که میبینه، اونها هم حجتی در اصل به معنای لغویش به کار بردن، به معنای قرآنیش به کار بردن، به معنای روایش به کار بردن، یعنی معنای جدیدی نبوده. این اخیراً است که آرام آرام این دارد فاصله میگیرد از معنای لغوی خودش، یعنی هی داره ما عرضمون است که این چیزی که تو این یک قرن اخیر رخ داده، یک قرن اخیر رخ داده، این خروج از مسیر طبیعیه، مگر اون حجتی که در آیات و روایات آمده و ما دنبالش هستیم و فقها و اصولین سابقا میگفتن، اون حجت به همون معنایی است که از معنای لغوی است و اون معنایی است که در بفرمایید که در قرآن و روایت هم به کار رفته است. یک صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مثلا اون روایتی که قبلا از امام کاظم علیه السلام در کافی شریف عرض کردیم، براتون نقل کردیم که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه واما الباطنه فالعقول. حجت دو تا حجت، ان لله علی الناس حجتین، یعنی خداوند در مقام احتجاج بر بندگان از دو تا چیز میتونه چی آقا استفاده بکنه، یکی بفرمایید که حجت ظاهره و یکی حجت باطنه. حجت ظاهره چی آقا؟ حجت ظاهره همین رسول و انبیا و ائمه، حجت باطنه هم عقول هستش، یعنی اینا احتجاج میکنه، میگه آقا پیغمبر که آمد، امام که آمد، یعنی ادله سمعیه، ادله نقلیه بود، عقلم که داشتی ادله عقلیه هم بود، پس چرا باز انحراف رفتید؟ نکته دیگه این که این تعبیر باز به همین معنا به کار رفته، تعبیر حجت درباره اشخاص هم به کار می رود. شخص حجت یعنی شخص معتبر، امین، مورد اعتماد. در توقیع شریف که از ناحیه مقدسه صادر شده این معنا آمده دیگه، و اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. آن تو حوادث که پیش میاد به اینها رجوع کنه، چرا؟ چون اونها حجت من بر شما هستن و من هم حجت خدا هستم. اینجا ما بگیم که از منظر مبارک تو که حجت هستم یعنی شخص مورد اعتبارم، معتبرم از جانب خداوند، من دارای اعتبارم، دارای ارزشمندی هستم و اینا از جانب من به همین ترتیب. پس اینجا به همین معنا به کار رفته. ما بگیم حالا این مضاف الیهش که اعتبار برای چه چیزی، عرض کردیم که معنی کاملش اینه، اعتبار برای استناد، اعتبار برای اعتماد، در مقام احتجاج هم میتواند باشد. دقت میکنین؟ آگاه قد احتجاج شما نمی کنی، خصمی نداری به این معنای من اصطلاحی چه، خصمی نداری از منظر مبارکتون که، ولی خودت میخوای تکیه بکنی. بله بله، اونم اونجا هم به کار بره. بله اونجا هم میتونه به کار بره از منظر مبارکتون که. حالا نمیخواستم متعرض بشم دیگه، حالا اینم اشکال نداره بگم. شنیدم یکی از اساتید محترمی که در حال حاضر در شهر مقدس قم افاضه میفرماین این بحث رو مطرح کردن. حالا همین سر مطلب میگم، شما خودتون برید از منظرتون که جستجو کنید توی اینترنت، پیدا کنید مطلبشون رو دقیق تر بشه. این مطلب فرمودن که اساسا حجیت یک امر اجتماعیه، برای حفظ نظام اجتماع و جامعه این حجیت وجود دارد.
در مسائل فردی کاربرد
ندارد. در مسائل فردی کاربرد ندارد. خب حالا من مطلبشون بهم نرسیده. ببین تو این نقل قولام معمولا اینقدر بالا پایین میشه و بعضی وقتا مطلب ناقص میاد و لذا واقعا خیلی خلاف انصاف که آدم بر اساس یه نقل قول هم نیم جمله هر مطلب چون که بخواد جمله مطلبی رو نقد بکنه. این
حجیت خبرگاهی نمیاد.
بله بله، عرض محضرتون که در تقدیر، حالا نمیدونم برای من نقل کردن و دقیقشو نمیدونم، بعد رجوع کرد. عرض محضرتون که بعد من مطلبشون بعد دقیق ببینم تا اظهار نظر کنم، لیکن تا همین مقداری که برای ما گفتن قابل قبول نیست. تا همین مقدار این نقله رو عرض میکنم، نه اون آقا رو، نقله تا اینجا، یعنی مفاد نقل مرادم است، مفاد نقل تا اینجا قابل قبول نیست. چرا؟ چون ما میگه آقا لزوم من این به خاطر حفظ جامعه نبوده، لزومن این نیست. خود فرد هم بالاخره فردم با جهنم و بهشت کار داره، با جنت و نار کار داره. دقیقا من چه ارز کنم، این برای او هم کاربرد داره. این که بگیم نه اصلا این مسئله ربط فرد نداره، فردی نیست و این فقط برای حفظ نظام اجتماعه، اصلا ما تقدیر میکنیم از یه همچین نگاه های اجتماعی واقعا خیلی هم مشعشعه، لیکن یه مقداری به نظر اون در این افراد صورت گرفته از محضر مبارکتون که اینطور هم نیست. خود من حالا برگیم به صورت خود من، اصلا با کسی هم کار ندارم، خود من میخوام که دستم پر باشه. بله اگر احتجاج و مرادتون احتجاج عبد مولا باشد، اندالله منظورتون باشه، بله اینجا احتجاج مطرح میشه. یعنی من دنبال یه حجتی میگردم تا در دادگاه عدل الهی به او احتجاج بکنم، به او استناد بکنم، به او تکیه بکنم، به او از محضرتون که بفرمایید که اتکا بکنم، که بگم آقا من که این کار رو کردم بر این اساس این کار کردم. خب حجت یا همون امر معتبر با توجه به منبع و منشأ حجیت، ما واقعا داریم با سرعت حرکت میکنیم، یعنی با این بیانی که من دارم فقط داریم سریع رد میشیم که مطلب رو دیده باشیم. از محضرتون که با توجه به منبع و منشأ حجیت و مرجعی که به اون اعتبار و ارزشمندی داده یا اعتبار و ارزشمندی اون رو به رسمیت شناخته، اینم به اقسامی تقسیم میشه بر اساس منبع اعطاء حجیت یا بر اساس منبع تقریر حجیت، که حجیت قبول کرده باشد. ما بگیم این حجت یا امر معتبر به اقسامی تقسیم میشه، مثل حجت عقلی که اعتبار و حجیت خودش رو این وامدار عقله، این نیازمند عقل گفته است این درسته مثلا، یا حجت عرفی که اعتبار و حجیت خودش رو از عرف میگیره، یا حجت دینی که به امر ارزشمند از نگاه دین و برخوردار از اعتبار و صلاحیت دینی جهت اثبات دلیلیت اعتماد و استناد گفته میشه. اینکه عقل رو از دین اینجا جدا کردیم، برادمون بیشتر از دین اینجا ادله نقلیه است، مثلا یه همچین بیانی رو داشته باشیم. کما اینکه ممکنه یک امر به وسیله چند مرجع به صورت عرضی یا طولی به عنوان حجت و امر دارای اعتبار و مورد اعتماد معرفی بشه، مثلا یه امری از دیدگاه عرف معتبر باشه، بعد شریعت هم بگه آقا هر چی که عرف در این زمینه بگه برای منم معتبره، قد کن شرط کنم یه همچین چیزی، و یه مطلبی از نگاه عقل معتبر باشه، بعد شریعت میگه آقا هر چی که از نگاه عقل معتبر باشد این از نگاه من هم چی آقا معتبر هستش، یه همچین بیانی مثلا بگیم. خب پس اینم از این از محضر مبارک بتون که در مجموع این اون چه بود که ما میخواستیم در اصل حجیت عرض بکنیم. حالا از اینجا بعدش یه مقداری بریم این که دیگران چه فرمودن و چی فرمودن، چه مطالب اینجا مطرح هست. ببینید یکی از مهمترین آثار و امور مترتب بر حجیت دینی که این هم فل جمله از کلمات آقایان استفاده میشه. این که میگم فل جمله چون بالاخره تو خردریزاش اختلاف نظر هست، تو تفاصیل اختلاف نظر هست، اما فل جمله این استفاده میشه بگیم از یکی از آثار و امور مترتب بر حجیت دینی صحت انتساب و جواز اسناد یک امر به خدا و اسلامه. صحت بگیم حکم وضعی، جواز حکم تکلیفی. صحت انتساب و جواز اسناد یک امر، کدوم امر؟ امری که دارای حجیت هست، ما اون حجت شرعی میدونیم، امر معتبر دینی میدونیم. ما بگیم صحیحه و جایزه این امر به خداوند نسبت داده بشه، منتسب بشود به اسلام، منتسب بشه، بگیم هذا الامر مثلا الهیون اسلامیون یا همچه چیزی. اما اگر این حجیت نباشه، نه به لحاظ حکم تکلیفی امر تک جایز هست و نه به لحاظ حکم وضعی صحیحه که ما چیزی رو به خدا، دین و شریعت نسبت بدیم. برای اینکه انتساب و اسناد بدون حجیت این مصداق افترا به خداست، این بدعت در دینه، تشریع محرمه. مصادیق گفته می شود برای افترا علی الله، البدعه فی الدین، عرضتون که التشریع المحرم، نه در اون مصادیقی است که کسی بدون حجت بخواد امر رو به خدا و دین و اسلام و اینها نسبت بدهد. عرض منظر مبارکتون که یک کسی بود یه بحث رو مطرح کرده بود و یک پیشنهادهایی در عرصه نمیدونم چی بود، الان حضور ذهن فکرم اقتصاد بود مثلا، یا مثلا فرسون کالا اقتصاد خاص در عرصه فضای مجازی بود اینها، و بعد بنده هم اونجا حضور داشتم بحثشون رو گوش میکنم به عنوان داور. محضر مبارکتون که به هر حال ایشون مطلبش رو فرمودن، من گفتم که خیلی خوب شما میگید این نظر اسلامه، این اقتصاد اسلامیه، این اسلامیتش شما از کجا میارید؟ در مقام اشکال کردن نبودم، واقعا سوالم بود که میخواستم برام توضیح بدهد ببینم مبناش چی هست. دقت بکنید، چون عصبانی شد و همین که بقیهش هم همینطوری، شما چطور میگه جمهوری اسلامی، چطور میگه انقلاب اسلامی، چطور میگه اصلا به هیچی هم مثل تو که آقا ببخشید شما رو خود اصلا خود کنترل بکن، اما دیگه خیلی دیگه بله بالا گرفت، اما مبارکتون که دیگه کم بوده بود که جمعا اینجا بازداشت بشیم. هر مسئله مبارکتون که بر تقدیم. حالا مراد این هستش که اون بنده خدا یعنی فکر کرد مثلا من دارم بخواهم اشکال بهش بکنم، میگم که اگه اینطوریه او رو یقه اول یقه اونا رو بچست مثلا دقیقا میکنه جلد کنم، و حیثان که نمیتونی یقه اونا رو بچستی پس مال من درسته، هر یک میخواد استفاده بکنه. نه ولی با حقیقتا من در مقامی بودم که استفاده حقیقی میخواستم واقعا مبناش چیه، بعد چه مبنایی دارد میگد که اینا اسلامیت از چه مسیری رفته، ولی ایشو عصبانی شد. هر مثلا مبارکتون که بر تقدیر. بله حالا مراد این هستش که ما بخوایم این وصف و پسوند اسلامی رو الساق بکنیم به هر نهاد و برساخت بشری از جمله علم، نظام، تمدن یا هر چیز دیگه ای، ما اینجا محتاج حجیت دینی و شرعی هستیم. فلذا احیانا حالا بعضی از دوستان بعضی از بحثا رو پیگیری کردن، مثلا این که ما میگیم آه اون چه که در تاریخ رخ داده قرنهای گذشته اون تمدن مسلمین بوده نه تمدن اسلامی، مرادمون همینه که بله مسلمین آمدن تمدنی تشکیل دادن، فل جمله هم از یک بحثی از دیدگاه های اسلامی استفاده شده، اما این اون تمدن اسلامی به اون معنی که مد نظر ما هست بهره‌مند از حجیت اون نیست. هر منظر مبارکتون که به این بیان به هر تقدیر. خب پس بگیم که یکی از لوازم حجیت، یکی از آثار حجیت این صحت انتساب به دین باشد که ما میتونیم مسئله به دین نسبت بدهیم. خب اینجا اون بحثای مطرح میشد که آقا این نسبت دادن یه امر واقعیه، یعنی یه نوع واقع گرایی، ما بگیم که واقعا این دین است، یعنی در لوح محفوظ همین گزاره آمده، از محضرت به همین قضیه آمده، یا نه واقع گرایی نیست. و اون از اون اشکالاتی است که در بحث علوم انسانی اسلامی مطرح میشه. در علم از محضر مبارکتون که دنبال واقع میگردن، ادعا ظاهرن اینه دیگه، از محضرتون که ادعا این هستش که ما با واقع سر و کار داریم، حالا کار نداریم که گرایش هم در خود علم هم مختلف هست، اما حالا مثلا یه گرایش این باشد که ما به دنبال واقع بگردیم، آن در اینجا شما میخواد انتصاب بدین بدید به چه نحوی هست، اینا رو باید گفتگو بکنیم. اما آخرین جمله که باشد دیگه بقیه بر جلسه آینده، و اون این که یکی از آثار و لوازم حجیت عبارت است از منجزیت و معذریت، که بعضی رفقا خیلی نگران بودن. از محضرتون که نگران نباشید، معذریت منجزیت هم میرسید. از محضرتون که یکی از آثار و لوازم این هست. اونی که ما میگیم اشتباه شده تعریف حجیت است، تعریف به لازم، یعنی لازمه حجیت آمده به عنوان معنای حجیت ذکر شده، ما میگیم اینجا اشتباهی شده. در گام اولم خیلی این بد به نظر نمیرسه، اما آرام آرام خود این به یه سنگ بزرگی شده در مقابل ما برای یه حرکتی در مسیر علم و عرصه‌های دیگر. این دیگه به ما انشاءالله برای فردا که ما این که گفته میشد حجیت من منجز و معذریت هست، این رو فردا بررسی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Oh, my God.